الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با اصالت الهل و استدلال به این روایت کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. در رابطه با استدلال به این روایت، اولی اشکالی کرد شیخ مرحوم آخوند تبدیل کرد روایت را به نقل دیگر روایت که بعد عرض کردیم اون روایت خودش مشکل دیگری دارد، از این جهت که ذیل یا صدر روایت مسعدت ابن صدقه است. اشکال هم تقریبا از حالا هم داشته باشیم به بعد در این که اصالت الهل هست و این روایت یدل علی در شبهات موضوعیه که ان لا خلاف فی و انما الاشکال فی عمومه للشبهات الحکمیه. شیخ اول بیان گفت شبهات موضوعیه رو شامل نمیشه، البته بیانش رو اونجا نقل نکردیم، فقط اشاره کردیم. مرحوم آخوند برای فرار از اون اشکال ایشون روایت دیگر رو گفت که یا امو، خب اونم از این نظر که این روایت صدر و ذیل دارد مورد اشکال قرار گرفت. آمدیم سراغ نقل‌های دیگر. عمده روایت عبدالله بن سنان، اون عمده روایت اینه و اون مشابه با همونیست که شیخ در رسائل نقل کرده. مرحوم امام طبق متن مفصلی که دیروز خوندیم دو اشکال مطرح کردن. یک اشکال که این روایت عبدالله ابن سنان این روایت عبدالله ابن سلیمانه، فکأنهما روایت واحده، پس در مورد جبونه، چون اون روایت در مورد جبونه، اینم در مورد جبونه. در مورد جبون یه بحث دیگه مطرح می شود که اصلا این که حرمتی تو کار نیست در اینجا، پس این تقییتنه و در نتیجه روایت از حجیت ساقطتو، اون یه بحث. بعد هم علاوه بر این مشکل دیگر این که اختصاص به شبهه موضوعیه دارد ولا یا ام شبهه حکمیه، همون اشکالی که شیخ کرد در حقیقت در عبارت ایشونم یکون مختصتا در شبهه جبنم شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه. ایشون این دو جهت را مربوط به جبنه، پس مربوط به جبن که شد یا تقییتن فکذا و یا مربوط به جبن است و شبهه موضوعیه فلایش بود شبهه حکمیگرا. خلاصه اشکال ایشون این بود. دیروز عرض کردیم اما ادعای اتحاد و روایت این خلاف ظاهره و قابل پذیرش نیست. یکی عبدالله ابن سنان داره خودش مستقیما از امام صادق نقل میکنه، مال عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان عن الباقر علیه السلام، یکی با واسطه از امام باقر یکی بی واسطه از حضرت صادق سلام الله علیه. ما این دوتا رو نمیشه گفت، وجهی نداره که بگیم این دوتا یکیه، پس روایت عبدالله ابن سنان هم زینش و قضیه جبن را داشته. از فعلیه روایت ابی قندور، اونم روایتون معتبر، اونم همین جمله عام رو دارد بدون صدر و ذیلی مربوط به جبن، کنه دو روایت مطلق کامل پیدا کردیم که صدر و ذیلی نداره. نمیتونیم بگیم اینا، به خصوص روایت ابی قندور که کنار دو قاعده رو کنار هم گذاشته، یکی این قاعده کل شیء لک حلال، یکی قاعده کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی، که این نشان دهنده بیان قاعده عام، اصلا این مورد ربطی نداره به جبن. کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نه، که انه ظهور قویش در شبهه حکمیه است. بنابراین نه، این وجه نمیشه موجب اختصاص به جبن، برای اینکه شما میخواید از راه اتحاد این دو روایت بگید همه مربوط به جبنه، وقت بعد استنتاج کنید پس شبهه موضوعیه است. نه، این اتحاد رو قبول نداریم. ما ایم و این لفظ، بله در روایت مسعدت ابن صدقه که درش حکم کلی بود بعد یه دنباله داشت، اونجا مردد میشد، نفس و روایه مردد میشد بین دو معنا و از این جهت از حجیت ساقط میشد بیانی رو که عرض کردیم. و اینجا اینطور نیست، دو تا روایت مطلق داریم و ما این دو روایت به چه دلیل و به چه جهت اونو مقیدش کنیم به جبن و بعد بگیم پس تقییتنه و یا شبهه موضوعی است. هر دو مبتنی بر این اتحاد و روایاته که این دلیلی بر این مطلب نیست. پس چیزی که موجب تقیید این اطلاقات باشه نه، بله. اگر بیایم از متن خود این دو روایت قضیه جبن رو بذار کنار، ذیل‌های اونا رو هم بذار کنار، خود این دوتا که ذیلم ندارد بگیم تو متنش یه قرائنی هست که یخصصه به شبهت موضوعیه، نه با این بند و بیلا، خود متن اینا روایت عبدالله ابن سنان، بله، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. روایت ابی قندر، کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. این دوتا روایت زیل نداره، سعد نداره، ما ایمو همین. شیخ علیه الرحمه که ادعا کرد یختص به شبهت الموضوعیه اومد در همین نقطه، همین دو روایت، صدر و زیل هم هیچ نه نداریم، ولی خودش درش جملاتی هست، کلماتی هست که وقتی میخواییم معنا کنیم و تطبیقش کنیم یختص به شبهت الموضوعیه. چرا؟ عبارت روایت که کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. اولا صدر فیه حلال و حرام، بعد تعرف الحرام منه، بعد بینه. ایناست این سه واژه، یا در بعضی از روایات کلمه فی هم داره، بله کلمه، بله فی که خونده فیه حلال و حرام، ظهور فیه ها و منه و بینه، ایناست که موجب می شود بگیم شامل شبهه حکمیه نمی شود، شبهه موضوعی است. تطبیق این عبارت با شبهه موضوعی خب خیلی آسونه. کل شیء فیه حلال و حرام، یه چیزی که در اقسامش انواعش حلال و حرام داره، اگر یه جایی شک کردی از اون قسمه یا از اون قسمه، فاوله که حلال حتی تعرفه که این از اون قسمه حرام است و حرامن به اینه. اما در شبه حکمیه که این عبارت ها نمیاد، فیه حلال و حرام نداریم، ما شک داریم که آیا مثلا شرب التتون حلال او حرام، فیه حلال و حرام نداری، تعرف الحرام منهو نداریم اینجا، تعرف الحرام به عینه، به عینه چی؟ اینا با شبه حکمیه نمیخونیم. شبه شیخ میاد اینجا در رابطه با این بیان، بله آقا، برای اینکه در شبهه حکمیه به عینه چیه؟ یه مورد شک فلان عمل نداریم، ما شبهه تتون شک داریم، با هیچ عمل دیگه ای هم یا نداره، اون میشه علم اجمالی، اون مورد بحث نیست، نه اون مورد بحث نیست، به عینه بحث شبهه، این شبهه بدویه است، شبهه بدوی است، شبهه علم اجمالی فیه الاحتیاط به جای خود از باب علم اجمالی، بعد اون وقت اگه اون باشه باید اختصاصش بدیم روایت به شبهه علم اجمالی، عمده در شبهات بدویه، بحث شبهه علم اجمالی هم رو دوش بحث شبهه بدویه، اونش کنه من المتیق. مرحوم شیخ اولی که وارد بحث میشه از وافیه نقل می کند استدلال به این روایت رو به دو تقریب، که وافیه میخواد به نحوی تقریب کنه که شامل هر دو قسم بشه، هم شبه حکمیه هم شبه موضوعیه. یک، احدهما ان معنی الحدیث ان کل فعل او عین من جمله الافعال او الاعیان مما یتصف بالحل والحرمه اذا لم يعلم انه حرام فهو حلال. میخوایم جمله فیه حلال و حرام رو درستش کنیم. فیه حلال و حرام در شبه موضوعیه راحت، یه گوشتی که نمیدونم از میت هست یا از مزکا، فیه حلال و حرام مثلا. اما شبه حکمیه شرب التتون رو چیکار کنه؟ بله، شرب التتون هم من الافعال، افعال انسانی حلال و حرام داره، کل افعال یه جا حسابش کن، فیه حلال و حرام، یه سلسله افعال حلاله یک سلسله افعال حرامه. حالا در شرب التتون نمیدونی من المحلل او من المحرم، اینم شبه حکمیه. فیه کل شیء فیه حلال و حرام، فیه حلال و حرام صدق میکنه در اینجا. افعال کل فعل او عین در شبه موضیه شبه که فی من جمله الافعال مثل شرب التتون اول اعیان این مایه مما یتصف بالحل والحرمه که قابل اتصاف به حل و حرمت هست، قابلیت اتصاف همینقدر یحتمل درش حکم فعلیت باشه یا فعلیت، این فاوله که حلال، پس این یشمل شبهه حکمیه رو هم تکرار میکنیم. کل فعل او عین من جمله الافعال او الاعیان مما یتصف بالحل والحرمه اذا لم يعلم انه حرام فهو لك حلال. این عمده این جمله اولش فیه حلال و حرام شو درست کنی. این یه بیان. چرا شیء هم افعاله، افعال هم شیء، شیء میگیم از مقولات فوق المقوله، مگر نمیگی شیء از معانی فوق المقولات، یعنی از عرض جوهره، نمیدونم همه اینا شیء گفته میشه. یکی در فلسفه جواب شو گفتن که من نه قید توضیح هم نیست، نه یه چیزایی ممکنه حساب کنیم که اصلا حلام و حلال درش راه نداره، اصلا حلال و حرام درش نداره درش راه. مثلا راجع به امور غیر اختیاری نمیشه گفت حلال یا حرام، جای این بحث درش نیست. این یه بیان. بیان دوم، حالا بگیم بیان دوم یا به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال والحرام اندک بمعنى انك تقسمه الى هذين. در بیان اول اون نقطه نظر شیخ رو حفظ کرده درش شده که الان بالفعل خارج فیه الحلال والحرام، اما در بیان دوم میگه نه فیه الحلال والحرام، یعنی فیه این که جای این با جای این داره که حلال باشه یا حرام، تو قصد ذهنت میتونی تقسیم کنی که آیا این حلال یا حرام، حلال و حرام توش راه داره، تو قسمه در ذهن در به اصطلاح تصورت به دو قسم فهو لک حلال. خب در شبه حکمیه همینه، شبه حکمیه بعد از این که ما میدونیم خداوند یه چیزایی رو حرام قرار داده یه چیزایی رو حلال قرار داده، حالا نه در این نه در این خاص، کلن در نتیجه در هر فعلی از افعال برای ما ینقده این احتمال که حلالون او حرام. کل شیء فیه الحلال و الحرام، فیه الحلال و الحرام چجور؟ اندکه به معنا انکه تقسمه الى هذین و تحکم علیه به احدهما لا علت تعیین و این که میگی این حکم رو داره یا حلال است یا حلال حرام، این معناش تقسیم، این که شد این میشه موضوع برای حکم. پس این شبهه حکمیه را هم شامل میشه، همینطور که در شبهه موضوعیه میتونی بگی ام هازا اما حلال و اما حرام، در شبهه حکمیه هم مثل شرب توتر هم میتونی بگی هازا اما حلال و اما حرام. خیلی خوب، حالا ببینیم. بسیار بسیار خوب، شکرم بازم. مرحوم شیخ این دو بیان رو که نقل میکند اشکال میکنه به این دو بیان، میگه اولا دو اشکال داره، اولا ان الظاهر ان المراد من الشیء لیس هو خصوص المشتبه. شیء رو چی گرفتید؟ همینی که مورد شک شماست. شیء منظور اینه، وقت منه به چی میخوره؟ شما آمدید که انه تو هر دو تقریبتون شیئی که در کلیش حلال و حرام هست، نه در خود این شیئی که یتصور فیه الحرمت و الحرم حلیگیه. بسیار خوب، بعد میگه فهوله که حلال حتی تعرف الحرام منو. این منو ضمیرش به کجا برمیگرده؟ این زمین رو وقت مرجع ندارد. نه، رو مبنایی که بیانی که کردیم در شبهه موضوعیه کنما، خب بله الان در شبهه موضوعیه این نمیدانیم. بله میدانم که لحم مثلا کلب حرامون، لحم مثلا غنمه حلالون، لحم الحمار نمیدونم چی، فیه در لحم حلالون و حرامون، میته حرامون، مزکا حلالون، حتی تعرف الحرام منه. حرامشو بشناسی که بدونی بفهمی این از میته است یا از مزکا، بفهمی این از خمره یا از مثلا خله، این منه درسته. اما رو این معنایی که شما کردی که کلیش این چنین، این دیگه منه نداره که. این اشکال اول شیخ. بله شیخ در دنبال این اشکال یه خورده تنازل میکنه، لکن لفظت و منه لیس فی بعض نسخ، روایت عبدالله ابن سنان، بله بعضی از نسخهاش کلمه منه ندارد. خب این یه تنازلی فی الجمله، یه بحث نکرده کالا کدوم نسخه صحیحه کدوم نیست، کم نه اگر یه همچین احتمالی بیاد تو کار یکفی، که دیگه حالا این اشکال نتونیم به صاحب وافیه بکنیم، نه منحلم یثبت مثلا، این تعبیر شیخه. ولی کن در نسخه وسائل اونی که الان روایات اینو ما عرض میکنیم داریم، کلمه منحل رو داره در صحیحه عبدالله ابن سنا. بله در مرسله معاویت ابن عمار و عبدالله ابن سنان نه، کلمه منه اونجاها نیست، ولی در کلمه در مال عبدالله ابن سنان، در عبدالله ابن سلیمان نیست، اما در عبدالله ابن سنان این کلمه هست. وسائل هر جا نقل کرده با این کلمه، دو نسخه نداریم، اشاره ای هم نشده به اینکه در بعضی از نسخ نیست، لعل شیخ علیه الرحمه برش اشتباه شده نقل ابن سنان با نقل ابن سلیمان. این روایت ها در اینجا خب مشابه به همه، وقتی تو ذهن میاد خیلی وقت اینا در ذهن به هم اشتباه میشه. نه در روایت عبدالله ابن سنان این منه رو داریم. و باز و من العجب در تهذیب تقریرات امام در یه جایی منکر میشه، میگه این کلمه منه رو نداریم، در صفحه 253، در حالی که چند صفحه قبلش خودشون صفحه 187 با کلمه منه نقل کرده. اختلاف در نقلای اینجوری گاهی در عبارات ها پیدا میشه. خیلی خوب، در اینجا حالا همین اندازه اصل عدم سقط، بله بعد یا جوقات پذیرفتن همیشه بله، اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه، ولی با این احتمال که این دو روایت اشتباه شده باشه منجر نمیشه. بله نه، ممکنه هیچ کدوم نباشه. نه فیه همون فیه اوله، فیه دوم در روایاتی نداشتیم، البته تو ذهن من بود این چنین، ولی در روایات فیه دوم نداشتیم. منهو داریم، بله، هیچ کدام در جای اون فیه منهو یا آخری فیه در هیچ کدوم روایات نبود. این فیهی که اشاره کردیم که حالا شیخ روش تکیه داره تو همین فیه اولی در فرض فیه الحلال و الحرامه، که این ظاهر شیخ میگه اینه که فعلیت داشته باشه وجود حل و حرام، این یه اشکال شیخ. و اشکال دوم شیخ میکنه، بله همون اشکالی اولی و عمدش که اونجا اشاره کردیم، عمده اینجاست که ظاهر روایت فعلیت القسمین، تا بعد تقسیم صحیح باشه، الان قسمین هست، باید وجود داشته باشه این دو قسم تا بگیم به این که حلال او حرام، و اونی که توافیه گفته تردیدون لا تقسیم، این که نمیدونم حلاله یا حرام، نه این که یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه، اینو تصویر نکرده وافیه. ثم قال، بعد شیخ فرموده با توجه به اشکالات بر کلام مرحوم صاحب وافیه، فالمعنا، معنای روایت اینه، کل و کلیه فیه قسمون حلال و قسمون حرام بالفعل کنه، فهو ای فهازل کلیو حلالون حتی تعرف القسم الحرام معینن فی الخارج، این کلی برات حلاله، به هر فردیش که برخورد کردی حلاله، مگر اون فردی رو که بشنسی انهو حرامون. فهو ای فهازل کلیو حلالون حتی تا تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، که بدون اونه فتدعه او، این عبارت یلتزم بالاستخدام و یقال ان کل جزئی، کل شی رو میبینیم، کل شی دونه 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 دونه، هر یک از این جزئیات که یکون و فیق نوعه القسمان، یکون و فیه الحلال، تو این زمیر فیه قائل به استخدام بشی، شی جزئی هر مورد، یکون و فیه الحلال، یکون و فی کلیه القسمان، فذلک الجزئی، اینی که مورد ابتلای توست این جزئی، حلالون حتی تا تعرف الحرام من ذالک الکلی، تا اون جایی که حرام از اون کلیات رو بشناسی. خب اگه اینجور شد، حالا برمیگردیم با این برداشت، فیختص به شبهت الموضوعیه، این قسمتی رو که اول کلام اشاره شد و رفتیم سراغ حرف مرحوم آخوند و جلو انداختیم، حرف مرحوم شیخ و اختصاص به شبهه موضوعیه، این بیانی است که تا اینجا بود. خب این بیانات رو داشته باشید. مرحوم فاضل نراقی در مستند آمده به طرفداری از وافیه که استدلال میکنه به این روایت. بله یه تیکه حرف شیخ رو میپذیریم، فیه الحلال و الحرام یعنی بالفعل، انقسام فعلی، انقسام، اما به این شکل تقریب میکنیم اینجوری، نفرض شیئن لهو قسمان حلالون و حرامون و اشتبه قسمون سالسون من شبه حکمیه، اونم این فرض بود شبه حکمیه، کل شیئن که لهو قسمان فیه حلال و حرام بالفعل، در شبه حکمی همینطوره، در شرب توتون چرا شک میکنید حلال و نو حرام؟ خب یه کارای خوردنای حلاله، یه کارای حرامه. حالا ما فرض میکنیم مثلا در مثال واضح ترش که ایشون مثال میذاره، گوشت حیوانات، لحم الغنمه حلال، لحم الخنزیره حرام، اما لحم الهماره چجور؟ فیه حلالون و حرامون بالفعل، اما نمیدونم حکم لحم الهمار کدومه، حلیت یا حرمت. این شبه حکمیه و این شبه حکمیه هم یشمت، بنابراین مشکلی نداری. به انا نفرز شیئا لهو قسمان حلال و حرام، لهو قسمان شد بالفعل. اشکال دوم شیخ سر جای خودش، اساس اشکال شیخ اونو میپذیری بالفعل. و اشتبه قسم ثالث من کل، کل لحم الذی فیه حلال و حرام و مشتبه. یه اقسامش حلاله یه اقسامش حرامه، یه قسمش شک داریم که حلال یا حرام، این شبه حکمیه است. خب اینو یشمل، مانعی نداریم. فیشمل الشبهة الحکمیه، اون وقت بعدم اضافه میکنن اگر در مثل این جور جایی شبه حکمیه رو شامل شد، یه مواردی هم که خیلی قابل تطبیق بر این مقدار نباشه، یلحق بهی به عدم القول بالفصل. این بیان مرحوم آقای نراقی. بر حرف نراقی اشکال شده اولا به این که خوب دقت کنید، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف، در این که مورد شک، شکی نیست، مشکوک، مشکوک الهلیه و الهربه در یک چنین جایی. حالا شیخ میگفت شبه حکمیه، شبه موضوعیه، مشکوک هلیت یا حرمت این مایع، حالا فیه حلال اون مای اون حلال، مای اون حرام، نمیدونم کدومشه حلال. در اینجا منشه شکم که نمیدونم حلال اون او حرام، این چیه؟ همینه که دو جور مایع داریم خارجه. تو این مغازه من انواع و اقسام شیشه های محتوی بر مایعات و مشابه هم وجود داره، حالا شده بر من مشکوک. چون وجود دارد دو جور تو این مغازه من، هم مایعات حلال هست هم مایعات حرام هست، حالا اینو نمیدونم کدومشه. بودن حلال و حرام باعث این شک میشود. فی حلال و حرام این رو خودکی که نیاورده، نه این منشه شک رو داره بیان میکنه. ظاهر روایت اینه که منشأ شک وجود قسمینه، و الا اصلا گفتن این لغو بود. میگفت کل شیئین لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعیده، اصلا برای چی آورد فیه حلال و حرام رو؟ نیازی بهش نداشت. این فقط برای این که منشأ شک این باشه، چون حلال و حرام درش هست از این جهت. این مطلب در شبه حکمیه نمیاد. در شبه حکمیه یه چیزی رو ما شک میکنیم حلال و نو حرام. اول باری که به شریعه برخورد میکنم هنوز هیچ حکمی رو نمیدانم، ممکنه من شک کنم که هذا حلال و نو حرام. یه فعلی رو بین الافعال، منشأ شک بود و نبود او نیست. خوب دقت کنید، نه این است که این بود و نبود منشأ شک نشود، ولی از اون ورش کلیت نداره که همه جا منشأ شک او باشه، نه، او دخالتی نداره. حالا این شک از این نظر حاصل شده یا از یک جهل و احتمال ابتدایی حاصل شده باشه، هر دوش شده نیست. فیه حلال و حرام درش دخالت نداره، ولو در یه موارد این جهت باشد خارجه، ولی دخالت در قضیه نداره. خب پس این حرف نراقی از این نظر مورد اشکال. ثانیاً دنباله عبارت حتی تعرف الحرام منه بینه، حتی تعرف. تعرف چی چیا؟ تعرف الحرام. این خیلی عبارتش فرق میکنه. تا بگی تعرف انه حرام، اگر شبه حکمی است اون میگفت تعرف انه حرام، اما تعرف اون حرام اینو که فرض کردی در فیه حلال و حرام وجود خارجی دارد، شما فرض کردی انقسام بالفعل دارد، در خارج حلال و حرام وجود دارد، حتی تعرف الحرامه یعنی اونی که میدونی حرامه بشنسی، این از اون قبیله، بفهمی این مایه خمرون، بفهمی این لحم لحم خنزیره مثلا، اون حرامی رو که میدونی حرامه تشخیص بدی، نه اونی رو که نمیدونی حرامه یا حلال، تعرف انه حرامون. این خلاف ظاهر لفظه. ظاهر حتی تعرف معرفت و ذالک الحلام الذی فرض وجوده فی الشیء و دارم دنبالش میگردم و معلوم و معلومون ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایتا لهلیت لحم الحمار. حالا لحم حمار رو من نمیدونم حلال یا حرام، بله فهمیدم لحم الخنزیر حرام، چه اثری میذاره برای بیان هلیت لحم یا حرمت لحم الخنزیر یا لحم الحمار؟ بله. و معلومون ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایتا لهلیت لحم الحمار. حالا حرام رو شناختم، حتی تعرف الحرامه کل شیء فیه حلال و حرام، حرامش رو که شناختی بقیه برات حلال، حتی تعرف بقیه حلاله تا وقتی حرام رو بشناسی. اگر حرام رو شناختی فهمیدی لحم الخنزیر حرامون، حالا لحم الحماری هم نمیدونستی میشه حرام؟ این نمیخوره با این عبارت. پس این تأیید مرحوم فاضل دراغی هم لا یفید. حالا این تیکش هم اضافه کنیم ولو شیخ نه. اگر آقای نراغی استدلال شما درست بود، همه موارد شبهات حکمی همین است، همین هست، فیه حلال و حرام داره به ما، اینکه عموم افعال اما حلال او حرام، دیگه جایی نداره که خارج باشه تا شما خواسته باشید به قول به عدم فصل بهش اضافه کنید، اون زیل رو بکسل زیل رو نیاز نداشتید در این رابطه. این بیانات ایشون. حالا چی کنیم؟ اجازه بدید. مرحومه ها شیخ در درر فرمودن و یمکن و دفع هذین الاشکالین عن القائل، در حقیقت از مرحوم فاضل نراقی دفاع کنیم. اشکال اول بر ایشون این بود که ظاهر منشئیت شک، منشئیت وجود حلال و حرام در شک، و الا کان ذکره لغوا. نه آقا، نه آقا، این قبول نداریم منشئیت رو. لازم نیست منشأ شک وجود الحلال و الحرام باشه. این فیه حلال و حرام هم برای این خاطر آورده نشده، بلکه برای یه جهت دیگه آورده شده. یکفی فی عدم لغویت الغید انه لو علم کون مطلق لام حراما او حلالا لم یبق شکن فی لحم الحمیر. بله اگر بدونیم همه گوشت حلاله، خب نسبت به گوشت حمار هم شک نمی کنی. اگر بدونیم همش حلاله، اهدلت لکن ماورا ازالکن، خب نسبت به مورد دیگه دیگه شک نمی کنی. فوجود القسمین فی لحم سار منشأ لشک فی لحم الخنزیر. این منشئیت شک رو که شما میگید در شبهه حکمی هم همینطور هست، همینطور که در شبهه موضوعی وجود حلال و حرام یعنی سرکه و خمر مورد شک موجب شده که ندونم این حلالون او حرام، در شبه حکمی هم همینطوره. اگر در اینجا حلال و حلابی نداشت که شک نمی کردیم، این شک مال این جهتی که نمی دونیم و با وجود حلال و حرام. این بیان اول. و اما اشکال دوم، فإن معرفة الحرام غاية للحكم على المطلق او على ذلك الشيء الذي عرف حرمته ولولا ذلك للزم الاشكال على تقدير الاختصاص بشبهة الموضوعية ايضا اذ بعد معرفة فرد من افراد الغير المزكى يصدق انه عرف الحرام فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات ايضا. میگید این حتی تعریف رو چجور معنا میکنید؟ بله، حتی تعریف انه حرامون چی میشه؟ کل شیء لک حلال فیه حلال و حرام، حالا هرچی شبهه موضوعیش رو اول میگید. نمیدونم خمرون او خل، خمر باشه حلال، خل باشه حرام، این درش فرض داره. کل شیء لک حلال، حتی تعریف الحرام وقتی که شناختی خمره و حرامون چی؟ این غایت واقع شد بر کل شیء لک حلال. فهوه یعنی اون کل شیء حلال، حلال حرامون دیگه غایت واقع شد، حرام شد. پس یه مورد که علم به حرمت پیدا کردی در شبهات موضوعیه، دیگه باید بگی بعدش همه اینا دیگه حرامون. مگر علم پیدا کنید دیگه قاعده علم اونجا نداشته باشی، چی کار میکنید در شبه موضوعیشون؟ نه، میایید میگید به این که آقا کل شیء که درش حلال و حرام هست، حالا به این معنایی که اول گفتید و از اشتفاء کردیم، یعنی قابل تقسیم دو نوع و امثال اینها، فهوه شیء به ما هو شیء حلالون، تا وقتی که علم به حرمت اون فرد پیدا بکنی، کل فردین حرمت میشه غایت علم به ما هو معلوم الحرمه، نه برای کل شیء. بنابراین این نقض دومتونم وارد نیست. معرفت الحرام غایت للحکم علی المطلق او علی ذلک الشیء، اما اون مطلق حالا در شبهه موضوعیه باشه این شی، در اون شبهه حکمیه باشه مطلق و شرب دوتون، الذی عرف حرمته، اونی که حرمتشو بشناسه، ولولا ذلک، نه این که برگردی به این کل همه اونها غایته برای همه اینا باشه، ولولا ذلک للزم الاشکال علی تقدیر الاختصاص به شبهه الموضوعیه هم به همچین. این بیانی که در درر دفاع میکنه از مرحوم فاضل نرابی. حالا ببینیم این بیان یتم درسته. اما در رابطه با این بیان عرض میکنیم که اگر کل شیء رو گرفتید، یعنی لحم که فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تا تعرف الحرام منه، شبهه حکمیه رو میخواید بگید دیگه. لحم الحمار رو نمیدونم حلال او حرام، وقتی که بشناسی که اون حرامون یا حلالون، خب اگر بشناسم که لحم الخنزیر حرامون، آیا این غایت برای لحم الحمار واقع میشه؟ یا بشناسم که لحم الغنم حلالون، آیا غایت برای لحم الحمار واقع میشه؟ فهو لک حلال. اینجوره. فرض کنیم علم پیدا کردیم به حلیت، اگر علم به حلیت مطلق لحم پیدا کنی که این مسابقه للعلم به حلیت لحم الحمار، فلا یبقا شک. اما اگر علم به حلیت مطلق نداری، کلی نداری، اینی که یه قسمشو علم به حرمت پیدا بکنی یا به حلیت داشته باشی، یه دونشو میدونم یقینا حلاله، یه دونشو میدونم یقینا حرامه، این منشأ شک که در حمار این نمیشه. این منشئیتی رو که بخواستید در اولی درست کنید، لو علم کون مطلق لحم حلالا و او حراما لم یبق شک کن، اما دو قسم که شد یبقا شک کن. نکته ای رو که ضمن بیان عرض می کردیم، بله قد یکون دو قسم بودن منشأ شک می شود، ولی همیشه منشأ شک متوقف بر دو قسم بودن نیست. چرا اول کارم شک کنم که انه حلال او حرام ولو هنوز دو قسمشو در خارج تشخیص ندادم؟ بله میدونم شارع لهو حرام و حلال، هیچ خارجیشو نمیدونم. فرد اولی رو که دست گذاشتم روش، هازا حلال او حرام، خارجنم میدونم، این منشأ شکم بودن اون دو قسم در خارج نیست. اون منشأ شک نیست. در یه فعلی، هر فعلی را ولو اول الافعال بهش برخورد کنم میتونم، ولو این دو قسم در خارج تحقق فعلیت نداشته باشه. در حالی که فاضل نقاری اقرار کرد که ظهور در فعلیت داره، باید این فعلیت منشأ شک بشود و به این بیان شما هم اون فعلیت منشأ شک نمیشه، به خلاف شبه مصداقیه که بعد از اختلاط و خلط بین این دوتا و اشتباه بین این دوتا وجود دوتا منشأ شک میشه، و الا اگه این دوتا بالفعل نبود در خارج این منشأ شکی حاصل نمیشه. چرا؟ حالا بله علم جعل حکم فی الجمله، ولی هیچ موردی رو نمیدونم. شاید خداوند همه چیز رو حلال قرار داده، شاید هم همه چیز رو حلال حرام قرار داده.
اون اشتباهه.
خیلی خوب، همین خیلی راحت. پس امام بی خود اینو فرموده؟ نه نه، در شبهه مصداقیه همین بودن حلال و حرام منشأ میشه، اما در شبهه حکمیه نه. این در مورد اشکال اول.
این انقسام رو پذیرفتن به جای
فعلیت. ببینید بله بله، بعد الاعتراف به ظهور القضیه فل انقسام الفعلی، این فعلی باره اون فعلیتشه. یک کشو بگید بله آقا. خیلی خوب، میدونم اگر علم دارم که هیچ حرام نیست خارجو، این بحث اجازه بدید. اما این نفی غیر از طرف اثباته، ما داریم در روایت ظهورش در طرف اثباته، همینی که به چند لحن تکرار کردیم، ظهورش در طرف اثباته، یعنی اونی که وجود حلال و حرام منشأ شک شده باشد، نه این که اونجا نبودن حرام پس شکی هم درش نیست به هر جهتی. وجود حلال نه، گاهی منشأ شک هست بدون وجود حلال و حرام، کما اینکه در اولین موردی که شک میکنیم یا مشابهاتش. منشأیت طرف مثبتشه، باید طرف مثبتش رو تصویر به کلیت داشته باشه، در حالی که در شبه حکمی اینطور نیست. و اما اشکال دومتون جواب مرحوم ها شیخ رفته رو اینی که فرض کرده که علم به حرمت در بعضی از شبهات یسیر و غایتن للهلیه فی جمیع مواردها، اشکال بر نراقی رو این حساب برده. من رو ماشیخ ازش دفاع کردی که نه، معرفت الحرام غایت برای حکم در مورد خودشه، نه برای همه اونها، در حالی که مراد شیخ این نیست. از اشکال دوم مراد شیخ اینه که ظاهر اینه که وجود حلال و حرام درش بالفعل، ثم معرفت و ذلک الحرام المفروض الموجود، بله همون حرام مفروض موجود رو بشناسم، اینو نمیدونستم حلال یا حرامه، بعد اینو شناختم انه حرامون، خود حرام یعنی فیه حلال و حرام، اینو فرض میکنیم، بعد اون حرامی را که درش مفروضه بشناسم. مقتضای این حرف اینه که حرام مع فرض وجودهی غیر معلوم من جهت که شبه شده، این تا وقتی این حلاله حتی یعلم، روی اینها این لا یتصبر الا در شبهه موضوعیه، اما شبهه حکمیه لحم مثلا سبع رو میدونم حرام، علمم دارم، لا شبهت فی، این که شک ندارم، حتی یعرف بیاد بهش بخوره. خوب دقت کنید، حرام و حلالی درش مطرح، فی حلال و حرام، و نمیدونم کدومه، حتی یعرف که اونی که نمیدونم تبدیل به علم بشه، بدونم انه حرامه، این در شبهه موضوعیه یتصبر. اما در شبهه حکمیه حلال و حرامونی درش تصویر نشد تا بدونم اون حرامونی را که فرض کردید موجوده پیداش کنم. نه، حرامونی که نمیدونستم و از اولم فرض وجودی نداشت پیدا میکنم انه حرامون. این گفتگوهایی که بین شیخ نراقی بعدم درر مطرح شده، حالا بعد از این چه باید بکنیم؟ این قسمت ها را مطالعه کنید، باز یه ملخصی، بعدم ذیل قضیه انشالله بلکه بتونیم این بحث رو تمامش کنیم.